ساعت 18:06 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. یک نفتکش ایرانی در نزدیکی آب‌های عربستان دچار سانحه شد. نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 میلادی اعلام شد. و با ادامه حملات ارتش ترکیه در شمال سوریه، آمار کشته شدگان افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بامداد امروز جمعه در 60 مایلی بندر جده در عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نفتکش ایرانی در دریای سرخ دو بار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. بنابر گزارش‌ها دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده، اما نشت آن به دریا متوقف شده است. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرده همه کارکنان این نفتکش که گفته می‌شود حامل 1 میلیون بشکه نفت است، سالم هستند. وبسایت های ردیابی کشتی ها نفتکش ثابتی را در حال حرکت به سمت جنوب و برخلاف مسیر اولیه که کانال سوئز بود نشان می دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین روز جمعه مدعی شد که در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگر نیز علیه نفتکش های ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی ها در خصوص عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است. آقای موسوی به نام این نفتکش ها اشاره نکرده، اما در ماه های گذشته دو نفتکش هلم و هپینس یک در دریای سرخ دچار مشکل شدند که دلیل آن فنی عنوان شده بود. آبی احمد نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 میلادی معرفی شد.
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation.
این جایزه به دلیل نقش او در برقراری صلح در نقاط مختلف قاره آفریقا به ویژه میان کشورش و اریتره به او تعلق گرفته است. آبی احمد 43 ساله است و از سال گذشته نخست وزیر اتیوپی است. در روزهای گذشته برندگان جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و پزشکی اعلام شده بود. نوبل اقتصاد نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. هر کدام از این جوایز به ارزش حدود 900 هزار دلار در روز 19 آذر ماه طی مراسمی به برندگان اعطا خواهند شد. 3 روز بعد از آغاز حملات ارتش ترکیه در شمال سوریه، گزارش ها از تل ابیب از حاکی از آن است که 17 غیر نظامی کشته شدند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، روستاهای اطراف رأس العین و تل ابیب توسط سربازان ترک محاصره شده است. بنابر این گزارش در 3 روز گذشته 29 تن از کردهای عضو نیروهای دموکراتیک سوریه نیز کشته شدند. وزارت دفاع ترکیه میگوید 342 تن از افرادی که تروریست خوانده تا کنون در این حمله کشته شدند. ارتش ترکیه نیز کشته شدن یک سرباز خود و مجروح شدن 3 تن دیگر را تایید کرده است. آنکارا علی‌رغم مخالفت بسیاری از کشورها بعد از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، شامگاه چهارشنبه عملیات چشمه صلح را در شمال سوریه آغاز کرد. ترکیه در تلاش برای ایجاد یک منطقه امن با عمق 30 کیلومتر در مرز سوریه است تا پناهجویان سوری بتوانند به کشور خود بازگردند. اما کردهای سوریه که اکثریت ساکنان این منطقه را تشکیل می‌دهند، می‌گویند آنکارا با این اقدام در صدد پاکسازی قومی در این منطقه است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل به دادسرای اوین احضار شده است. به گفته این تشکل کارگری، آقای شهابی باید روز شنبه در این دادسرا حاضر شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این ارتباط آنچه فشارهای پلیسی، امنیتی و قضایی علیه اعضای این تشکل نامید را محکوم کرد. این تشکل همچنین خواستار توقف پرونده سازی علیه اعضای سندیکا و آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، کارگران نیشکر هفت‌تپه، معلمان زندانی و حامیان کارگران دربند شد. به پایان این بخش خبری 5 دقیقه نزدیک میشیم. طبق روال جمعه ها لحظاتی بعد برنامه زنده ساعت ششم را خواهید شنید با اجرای نیوشا باقرتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که یک روز تعطیل دیگه، یک عصر جمعه دیگه رو با شما سپری میکنم. امیدوارم که همراه ما باشید. در حدود 55 دقیقه آینده میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. روز پنجشنبه ورزشگاه آزادی شاهد سومین برد برتر تاریخ ایران بود تا ملی پوشان کشور با 14 گل تیم کامبوج رو شکست بدن. اما این روز نه به خاطر سهمگین بودن شکست حریف، که به خاطر ظاهر متفاوت ورزشگاه آزادی تهران در روز شمار تاریخ ورزش ایران ثبت شد. تاریخ ظاهری که سرانجام بعد از 4 دهه زنانه شد. زنانه شد تا ایران دیگه تنها کشور جهان نباشه که نیمی از مردمانش رو از تشویق تیم محبوبشون در ورزشگاه منع میکنه. شکسته شدن قفلی که برای بسیاری از هواداران زن فوتبال آرزوی دیرینه و دستاوردی دیریافت بود.
نمیتونم طوری گریم رو بگیرم.
دوربین رو بر میگردونه، قاب سبز رنگ آزادی رو نشون میده و عشق امانش رو میبره. این اولین بار در 4 دهه بود که زنان ایران رسماً اجازه خرید بلیت و حضور در ورزشگاه رو داشتند. مجوزی که با بهای سنگین همراه بود، بهای همسنگ سالها تلاش زنان، بازداشت، سرکوب و مرگ. مرگ دختر آبی که خودش رو بعد از بازداشت شدن به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه به شعله‌های آتش سپرد، شاید تکان دهنده ترین فصل این کشمکش چند دهه‌ای بود. عاقبت تلخی که از ذهن زنانی که دیروز بالاخره وارد ورزشگاه شدند دور نموند و به دست فراموشی سپرده نشد. و البته همین یادگرامی داشتن از سوی نیروهای پرشمار امنیتی و انتظامی برتابیده نشد تا دختری که دست نوشته‌ای در دست داشت در میان اعتراض تماشاچیان و حمایت دیگر زنان بازداشت بشه. روی پلاکارد نوشته شده بود: دختر آبی ایران، نام تو جاویدان. حاشیه‌ها به داخل ورزشگاه محدود نبود. در روز شکسته شدن قفل همچنان پرتعداد زنانی بودند که پشت درهای بسته باقی موندند، چرا که تصمیم مسئولان ایرانی این بود: به ازای هر 20 مرد فقط یک زن اجازه ورود به استادیوم رو پیدا می‌کنه. و این در حالی بود که جایگاه زنان پر بود و در جایگاه مردان ده‌ها هزار صندلی خالی. با این همه اما پایان بردی شیرین بود. بردی پرگل برای تیم ملی و بردی تاریخی برای 4000 زنی که مجوز گذر از حصار آزادی رو پیدا کردند. و نگاهی که رو به آینده بود تا در راه بازگشت برای یار دبستانی بخونند که این پرده به دست اونها پاره خواهد شد.
موسیقی
این حضور دیریافت زنان چقدر دست آورده؟ حصاری که سرانجام بعد از 14 تلاش شکست تا در ازای هر 20 مرد یک زن اجازه خرید بلیط داشته باشه و در فضای امنیتی محصور در حصار به تشویق تیم ملی کشورش بنشینه. عده‌ای میگن این یک دستاورد عظیم برای زنانه و یک نقطه عطف. عده‌ای دیگه میگن سطح خواسته ها بالاتره و این حضور همچنان محدودیت ها و تبعیض ها رو برجسته میکنه. من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو. ساعت ششم میتونید با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. پیام صوتی اگر اونجا بگذارید میتونیم اون رو در طول برنامه برای شما پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم به طور زنده روی خط تلفنی و از طریق اسکایپ دو میهمان داریم. خانم مریم شجاعی، فعال مدنی و مدیر کمپین حق من، روی خط ارتباطی ما هستند و همینطور آقای مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی و همکارم در رادیو فردا. خانم شجاعی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام، ممنون از شما.
مهدی عزیز، آقای رستمپور، به شما هم سلام میکنم و تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید.
درود نیوشا جان، همچنین شنوندگان محترم و مهمون عزیز برنامه مریم شجاعی عزیز.
بسیار خوب، اجازه بدید پیش از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم بریم از شنونده‌های رادیو بشنویم که نظرشون چی هست، در واقع چه دیدن دیروز، مشاهداتشون چه بود. بریم سراغ یکی از مخاطبان ما که دیروز بعد از تموم شدن بازی تجربه خودش رو با ما و شنوندگانمون اینطور در میون گذاشت.
خیلی همه چیز خوب بود، بچه‌ها خیلی فکر میکنم بهشون خوش گذشت و تمام‌ترینه که بچه‌های تیم ملی رو مسعود شجاعی تک تک گرد هم آورد، تک تک صداشون کرد، اومدن از جلو جایگاه رد شدن، با هممون دست تکون دادن، برامون بوس فرستادن و واقعا مسعود شجاعی بی‌نظیره و فکر میکنم یکی از بهترین آدم هاست که همیشه این موقع ها پشت زن ها بوده. خیلی خوش گذشت، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کس اذیت نشد. ما رفتیم بازی رو دیدیم، شعار دادیم، جیغ زدیم، تصفیه شدیم و حالا داریم میریم خونم.
بسیار خوب، از بدید با شما شروع بکنم. خانم شجاعی، صحبت های این شنونده ما رو شنیدید. شما به عنوان یک فعال مدنی و کسی که برای حق ورود زنان به ورزشگاه ها تلاش کردید، احساستون نسبت به اتفاقی که دیروز افتاد چه بود؟ البته این شنونده ما در مورد برادر شما آقای مسعود شجاعی هم صحبت کرد که کارش مورد توجه زیادی قرار گرفت دیروز وقتی که بازیکنان فوتبال رو هدایت کرد به طرف جایگاه زنان. میخوام احساس شخصی شما رو نسبت به اتفاق دیروز بدونم.
بله، البته که من خوشحالم. البته خوشحالی کامل نیست، برای اینکه چیزی که ما خواسته بودیم، تقاضایی که مدت‌ها براش مبارزه کرده بودیم، اون چیزی نبود که دیروز دیدیم. خب البته اینکه بازیگرا بازیکن‌ها برن اون سمتی که خانم‌ها نشستن خیلی طبیعیه، برای اینکه بخشی از تماشاگرها هستن، معمولا ادای احترام میکنن به تماشاچی ها. و اینکه من فکر میکنم که هنوز نمیتونیم بگیم که این درها باز شده تا زمانی که من که ببینیم بیشترین طرفدارا در طرفدارای لیگ ها هستن و کسانی که تماشاچی های طرفدارانی که بها دادن طرفدارانی بودن که میخواستن برن بازی های تیم مورد علاقه شونو در لیگ‌های داخلی تماشا کنن. بنابراین تا روزی که خانم‌ها نمیتونن آزادانه بلیط تهیه کنن و محدودیت داره و اینکه برای همه ورزشگاه‌ها نباشه در شهرستان‌ها، همینطور برای همه تیم‌ها نمیتونیم بگیم که خیلی اتفاق خوبی افتاده، برای اینکه هنوز این یک تبعیض محسوب میشه.
هنوز به نظر شما این حصار به طور کامل شکسته نشده؟
به هیچ وجه.
بسیار خوب خانم
شجاعی، همه قد که بفرمایید.
خانم شجاعی اگر اجازه بدید بازم صحبتی شما رو میشنویم در ادامه برنامه، حرف زیاد خواهیم داشت که با شما بزنیم. اجازه بدید در همین ابتدا صحبت‌های مهدی رستم‌پور رو هم بشنویم درباره بحثی که داریم و شنوندگانمون، بعد برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. مهدی عزیز شما چی فکر میکنی؟ با توجه به اون چه که فیفا از ایران درخواست کرده بود، شما برداشتت از اتفاق دیروز چه هست؟
این که یه برد پرگل رقم خورد، تاریخی بود، بچه ها عالی بودن و ویدیوهای متعددی بودیم از زنان و دخترانی که بسیار خوشحال بودن. این پیه که به وجد نیاد از دیدن این صحنه ها. ولی همونطور که مریم شجاعی به درستی اشاره کرد و خودش هم میدونیم که چقدر در این زمینه تلاش کرده، زحمت کشیده، برای من جای تعجب داشت که با وجود حضور پرتعداد خبرنگاران خارجی و ناظران فیفا، خود آقای ژورکایف چطور امکان داره اونا بپذیرن بازی شروع شه در حالی که یه طبقه کاملا خالیه، طبقه پایینم پر از صندلی های خالیه و عده زیادی پشت درها موندن. این جای
مهدی عزیز، این آیا منافات داره با اون چیزی که فیفا خواسته بود؟
دقیقاً، چون فیفا توی بیانیه قبل از بازی اشاره کرده بود که باید به تعداد تقاضاها بلیت فروخته بشه، یعنی متناسب با تقاضاها باید بلیت ها فروخته بشه که زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن. طبیعتاً برای یک استادیومی که 87,000 صندلی داره و فقط 6,000 نفر در ورزشگاه هستن، به اون معناست که بلیت فروخته نشده و ما میبینیم که در بیانیه بعد از بازی فیفا هم اصلاً به این موضوع اشاره‌ای نشد.
برمیگردیم صحبت میکنیم باز هم با تو مهدی درباره اینکه فیفا چه گام‌های دیگری ممکنه برداره. اجازه بده که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، باز هم نظر اونها رو بشنویم، نظر خانم آزاده رو بشنویم درباره اتفاق دیروز.
سلام، برنامه ساعت ششم. من خیلی دلم میخواد در مورد رفتن خانم ها به استادیوم بگم که دیروز یه خوشحالی عجیبی بود. من وقتی به خودم نگاه میکنم احساس میکنم که خیلی از ما اینجوری بودیم، مثل مثلا که عید میخواد بشه، یه خوشحالی هستش، اینجوری بودیم، خیلی خوشحال بودیم. بعد میخواستم بگم که چقدر باید این حکومت، این جمهوری اسلامی چقدر باید بد باشه، چقدر بد جنس باشه که این خوشحالی ها رو دریغ بکنه از ملتش. خیلی دلم میخواد اینو بگم. شما که اینقدر میتونین یه ملتی رو، نصف جمعیت رو اینجوری دلشاد بکنین، خب بیشتر از این کارا بکنین.
بسیار خوب، این صحبت های خانم آزاده بود که شنیدیم. شنونده بعدی ما آقای کوروش هست و هم از طریق تلگرام با ما تماس گرفته. کوروش اما این سرخوشی و خوشحالی رو که خانم آزاده توصیف کرد یک دستاورد به حساب نمیاره. بشنویم.
با سلام خدمت نیوشای عزیز و کارشناسان محترم برنامه. به نظر من اینکه بعد از 14 خانم ها تونستن به استادیوم برن دستاورد نیست، برای اینکه اگر فیفا به جمهوری اسلامی فشار نمی آورد، از جمهوری اسلامی تهدید جدی نمی کرد، به هیچ وجه به خانم ها اجازه نمی دادن که از نزدیک در اون استادیوم بازی ها رو ببینن. از طرف دیگه اینکه اگه از لحاظ امکانات هم به قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که به جز گذاشتن دستمال توالت داخل سرویس بهداشتی دیگه هیچ کار مثبت جمهوری اسلامی برای خانم‌ها انجام نداده. اولا که در خروج و پارکینگشون که کاملا جدا از قسمت آقایون، ثانیا توی یک وجب جایی که زحمت کشیدن به خانم ها دادن، انقدر نگهبان و مأمور رو به پا گذاشتن که خانم ها اصلا نمیتونن نفس بکشن. برای مثال تا آمدن از دختر آبی یادی کنن و تا آمدن شعار بدن، سری مأمورا اومدن و اجازه ندادن روی شعار دادنشون ادامه بدن. خب این که نشد استادیوم فوتبال، به نظر من به زندان بیشتر شبیه. در آخر این که اینم باید در نظر بگیریم، اگر برای مثال دارم میگم، اگر فیفا یک مرتبه به هر دلیلی مثلا دیگه دنبال این قضیه رو نگیره، مطمئن باشین که جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنه دوباره حضور زنان رو در استادیوم های ورزشی ممنوع میکنه. با تشکر از برنامه خوبتون.
متشکرم از شمایی که همراهی میکنید ما رو. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، همونطور که گفتم شماره تلفن زنده ما هم هست 0042 02 21 12 24 54. آقای سیاوش رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سیاوش عزیز، نظر شما چه هست؟ تا چه حد این رو یک دستاورد شما محسوب میکنید، حضور زنان ایرانی رو در استادیوم آزادی بعد از حدود 4 دهه؟
درود خسته نباشید. از حضورتون که من اجازه دارم که به تمام بانوان ایرانی تبریک بگم. اینو این یه قلمی بود که جمهوری اسلامی عقب نشد و جالب توجه تر این که با فشار جامعه بین المللی می‌بینیم که میتونه یه همچین حرکتی رو انجام بده و جمهوری اسلامی رو در سر جایگاه خودش بنشونه، که این چیزهایی رو که ما در زمان قدیم در زمان پادشاه پهلوی داشتیم به راحتی به دستشون دست مردم ایران رسیده بود و مجاناً از دست دادن. حالا متأسفانه جامعه طوری شده که باید برای اینا هزینه پرداخت بکنه تا به دست بیاره. چون شما نگاه بکنید تاریخ رو، سوئیس در زمانی که حق رأی به زنان نداده بود، در ایران رضا شاه کبیر به مرد زنان ایران حق رأی داده بود.
بسیار خوب، بسیار خوب آقای سیاوش. پس شما در نهایت این رو در این مقطع یک دستاورد به حساب میارید، درست میگم؟
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب.
اصلا اجتماع باید خواسته هاشو بخواد تا بتونه پرداخت هزینه هاشو بره بگیره. تا اون زمان بی هزینه بود، امروز روز هزینه تحجره. واقعا جمهوری اسلامی ایران یه رژیم متحجر عقب افتاده که اصلا با هیچ گونه هیچ جهان سازگاری نداره.
ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. ببخشید، از شنوندگان رادیو فردا بریم سراغ کارشناسانی که امروز در برنامه ساعت ششم هستند. و از شما بپرسم خانم شجاعی عزیز، داشتی صحبت میکردی درباره این که تا چه حد این رو یک دستاورد میدونید. مثلا کوروش میگفت که این خوشحالی یک دستاورد نیست و نگاه تلخی داشت به اتفاقی که افتاده. در مقابلش سیاوش همونطوری که شنیدیم نگاهش خوشبینانه تر بود. شما به همون قدری کوروش نگاه میکنید به این ماجرایی که اتفاق افتاده؟ شما خودتون مدت‌های خیلی زیادی در تلاش بودید، فعالیت کردید برای اینکه روزنه‌ای باز بشه. به نظر شما آیا به این روزنه نباید به عنوان یک نقطه عطف نگاه کرد؟
بله، تا حدودی میشه اینطور دید قضیه رو. خب این به هر حال یک دستاورد محسوب میشه و آقای که گفتن که این همه فشاریست که فیفا آورده و بعد گفت که فیفا هم به خودی خود فشار نیاورده، در پی تقاضاهای زیادی، درخواستای، نامه ها، شکایات، همه چیزایی که از طرف زنهای ایرانی بوده، بالاخره فیفا مجبور شده تحت فشارهای زیاد درخواست رو بکنه از ایران. اینطور نیست که فیفا به خودی خود اومده و این خواسته رو مطرح کرده. بنابراین هیچ اعتباری اینجا به فیفا داده نمیشه. من فکر نمی کنم تا اونجا که در جریان هستم این به اصطلاح اعتبارش به خانم های ایرانی داخل هست که سالها برای این حق مبارزه کردن. ولی میشه امیدوار بود که این آغاز یه فصلی خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اجازه بدید صحبت‌های مهدی رستمپور رو بشنویم. مهدی جان، شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که فشارهای فیفا تا چه حد تأثیر داشته روی این اتفاقی که افتاده؟ خیلی از شنونده‌هایی که با ما تماس گرفتند و صدای اونها رو خواهیم شنید در ادامه برنامه، اعتقاد دارند که اگر فشار فیفا نبود این اتفاق نمی‌افتاد.
من فکر کنم که هم فیفا یه قدم در واقع عقب نشینی کرد، چون بسیار محافظه کارانه با این ماجرا سالهای سال اونا برخورد کردن، هم نظام جمهوری اسلامی یک قدم عقب نشینی کرد، در حالی که چه بسا هر دو نهاد و هر دو سمت ماجرا معتقد باشن که قدمی رو به جلو گذاشتن، ولی این دخترا بودن که قدمی رو به جلو گذاشتن، در رو باز کردن. دیروز جالبه که اعلام کردن دوربین چهره زن گذاشتیم ورزشگاه، اعلام کردن دخترها با کارت ملی پرینت بلیط 2 ساعت قبل از بازی بیان. یعنی این فرایند ورود به ورزشگاه از یک فرایند امنیتی رفتن به فرودگاه و استفاده از هواپیما برای پرواز هم پیچیده تر بود. بعد اون مسیری که خیلی کسایی که رفتن استادیوم میدونن چقدر لذت بخش، از دم در استادیوم آزادی وارد ورزشگاه میشی، اون مسیر آسفالت‌ها رو طی می‌کنی تا برسی به تونل، اون پیاده روی چند دقیقه‌ای فوق‌العاده جذاب و لذت بخش. اما همون رو هم از دخترها دریغ کردن، اتوبوس اونجا گذاشته بودن که اینا رو به صورت حفاظت شده به داخل ورزشگاه بیارن. و از همه اینا عجیب‌تر نیوشا جان، این مصادره به مطلوبیه که مقامات دولتی که اومدن به ورزشگاه آقای ربیعی، ما ویدیوهایی که دخترو منتشر کردن زمانی که آقای ربیعی و هیئت همراه میان تو محوطه، جمعیت دارن اعتراض میکنن، هو میکنن، ولی او دست کم میده به مردم و بعد میاد در توییتر چندین توییت میذاره که ما دولت، ما چنین کردیم، خانم ابتکار به همین ترتیب. ولی واکنش خود دخترانی که رفتن استادیوم، چه در شبکه‌های اجتماعی چه در ورزشگاه، نشون میده که اونا در این زمینه امتیازی برای دولت قائل نشدند.
بسیار خب، ممنونم از تو مهدی عزیز که همراه هستی با ما در برنامه ساعت ششم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454، از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. اجازه بدید که باز هم شنونده بعدی رو داشته باشیم. روی خط ارتباطیمون خانم آرزو رو داریم. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز، و نظر شما چه هست درباره اتفاقی که دیروز افتاده؟ تا چه حد اون رو یک دستاورد به حساب میارید و تا چه حد فکر میکنید محدودیت ها رو همچنان به رخ میکشه؟
خسته نباشید. اول میخواستم یه یادی بکنم از این دختر آبیمون، و واقعا جاش دیروز اونجا خالی بوده. و بعد هم که من 100% با حرف شما موافق هستم که یک به هر صورت یک دستاوردی برای زنهای ما هستش که نشون داد خانومها میتونن و اجازه دارن خواسته های خودشون رو اعلام بکنن و از اون خواسته خودشون دفاع بکنن، تا به دست آوردنش هم هر جوری که هستش مقاومت میکنن و به سرانجام میرسوننش.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگانی که از طریق تلگرام با ما همراه بودند. آقای بامداد رو بشنویم.
با سلام خدمت آقای نیوشا بغراتی، من بامداد هستم از سوئد. به نظر من این اتفاق خوب و مثبتی هست، ولی کماکان سطح خواسته ها و مطالبات بسیار بسیار بالاتره و شاهد محدودیت ها و تبعیض های بسیاری هستیم در جامعه در مورد حقوق زنها. و از طرفی دیگه اینکه فعالین زن سیاسی و اجتماعی در زندان هستند و زیر سخت ترین شرایط و احکام سنگین، و از طرف دیگه این سوال پیش میاد که چرا یک نفر باید جون خودش رو از دست بده و خودسوزی بکنه که بخواد به دنیا نشون بده که زنهای ایرانی هم حق رفتن به ورزشگاه رو دارند.
بسیار خب، بریم یک شنونده دیگر داشته باشیم روی خطمون، باز هم از تلگرام با زاویه نگاه دیگری.
جای تأسف داره که حضور بانوان در استادیوم های ورزشی و تماشای مسابقات ورزشی همراه با آقایون و یا خانواده هاشون به عنوان یک پیروزی و موفقیت قلمداد میشه. در کشورهای دیگه این کار خیلی عادی هست و معمولی، حتی در عربستان، در افغانستان دیدیم خیلی راحت مردم، خانم‌ها، خانواده‌ها میان مسابقات رو می‌بینن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی در این نظام با این تفکر عجیب و غریب که دارن، ما باید این رو موفقیت بدونیم و خوشحال باشیم. البته باید منتظر باشیم که الان نظام چون این رو یک شکست برای خودش تلقی کرده، به روشی و یا حیلهی و مکری یک جوری تلافی بکنه که این مسئله رو لوس کنه و شاید بتونه جلوشو بگیره حضور بانوان در ورزشگاه ها رو.
شما هم میتونید نظرتون رو از طریق شناسی @فردگرام با ما و شنوندگان برنامه ساعت ششم در میون بگذارید. همینطور شماره تلفنی که در اختیار شما هست برای این برنامه هست 00420221122454. باز هم بریم سراغ خانم مریم شجاعی عزیز که امروز روی خط تلفن همراه ما هستند. خانم شجاعی، میخواستم از شما درباره بحثی که پیش از بازی دیروز در شبکه‌های اجتماعی در گرفته بود بپرسم. تعدادی از کسانی که تلاش می‌کنند برای گرفتن حق ورود به استادیوم و البته حق برابر، تأکید داشتن روی اینکه در این مرحله باید در اعتراض به محدودیت‌هایی که همچنان برای زنان اعمال شده اعتراض ها رو ادامه داد، باید با شدت و حدت بیشتری به این کمپین ها ادامه داد. عده دیگری در مقابل میگفتن باید از این روزنه استفاده کرد و اجازه داد که همون تعداد افرادی هم که اجازهش رو پیدا کردن وارد استادیوم بشن بتونن خوشحالی بکنن، شادی بکنن، از اون فضا بهره مند بشن. شما نظرتون چی هست در مورد این دو نگاه مختلف؟
من فکر میکنم هر دو تا بس
در کنار همه
مقابل قبول هست، برای اینکه همین که میدونی نمیشن واقعا فقط سیاه نمایی کرد، برای اینکه خیلی از کسایی که رفته بودن استادیوم میدونی 4000 نفر از سال یکی دو تا ویدیو گرفتیم، ولی گفتن خیلی با اینا خوب برخورد شده بوده. درسته محدودیت ها بوده، یک اتفاقی که خیلی واقعا نباید می افتاد این بود که، و خیلی عجیب بود، به خانم های عکاس به اصطلاح آیدی عکاسی رو ندادن و اینا اجازه نداشتن که دوربین هاشونو ببرن، به جاش به عنوان خبرنگار رفتن. در واقع شما فکر کنین عکاسی که بدون دوربین میره اونجا چی کار کنه، در صورتی که غیر از قبل از این بازی ها اینا میتونستن آزادانه زمانی که خانم‌ها در استادیو نبودن، در استادیوم نبودن کار کنن و دور تا دور استادیوم برن و عکاسی کنن. دیروز نتونستن، یعنی یک گام برای اینا حتی به عقب بوده از نظر حرفه‌ای برای خودشون. و حتی دو تا خانم عکاس اسپانیایی اومده بودن اونجا، اینا به هیچ کدوم از اینها به اصطلاح اجازه داده نشده که کارشون رو انجام بدن. خب این خیلی خیلی عجیبه وقتی قراره که یک گامی به جلو برداشته بشه. قطعا باید درخواست ها ادامه داشته باشه، مگر اینکه چیزی بشه که از فردا بیان بگن خب همه چی مثل همه جای دنیا، همه چیز با خانم ها میتونن با شرایط معمولی ادامه بدن، ولی تا اون روز حتما پیگیری ها وجود خواهد داشت و قطعا درخواست ها از سوی فیفا، یعنی درخواست ها از طریق مطالبه گران به فیفا و از فیفا به فدراسیون ایران قطعا ادامه خواهد داشت. این قولیست که به خصوص که در دو هفته پیش آقای اینفانتینو جلوی دنیا قول داد که از این به بعد خانم های ایرانی میتونن به ورزشگاه ها برن، ولی در واقع چیزی که ما الان خیلی روش داریم کار میکنیم این هست که خانم ها بتونن در همه ایران به همه ورزشگاه ها برای همه مسابقات برن.
ممنونم از شما خانم شجاعی عزیز، میدونم که شما باید وقتتون محدود هست و باید در جای دیگری حضور داشته باشید. از شما تشکر میکنم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید و در برنامه ساعت ششم با مخاطبان رادیو فردا صحبت کردید.
ممنون از شما و از مهمانای دیگه، بازم ببخشید که من برنامه
هم
امروز
پیش
تشکر میکنم.
متشکرم از شما خانم شجاعی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. همراه هستیم همچنان با مهدی رستم‌پور عزیز و گرامی. مهدی عزیز، تا چه حد فکر میکنی که این قول اینفانتینو بخواد جامعه عمل به خودش بپوشونه؟ میبینیم که طی سالهای گذشته فیفا فشاری بر مسئولان و تصمیم گیران ورزش ایران، بر دولت ایران نگذاشت برای اینکه بخواد زنان رو از حق ورود به ورزشگاه ها برخوردار بکنه. دیروز در تجمع اعتراضی که تعدادی از زنانی که پشت درها باقی مونده بودن شکل گرفت، اونها اتفاقا به فیفا هم اشاره میکردن، شعاری در مورد فیفا، بهتر بگیم خطاب به فیفا میدادن مبنی بر اینکه فیفا بیدار شو. به زبان انگلیسی شعار میدادند که فیفا بیدار شو. مهدی عزیز، فکر میکنی که امکان داره فیفا بعد از این گام دیگری پیش بره که این محدودیت ها هم بخواد کمتر بشه یا از بین بره به طور کلی؟
بازی بعدی ملی که در استادیوم آزادی انجام میشه برای تیم ملی هفتم فروردین، تا اون موقع دیگه تیم ملی که مقابل هنگ کنگ تهران بازی میکنن در ایران بازی نداره، اما همین دوشنبه پرسپولیس پیکان بازی دارن، سایپا با استقلال بازی داره و انتظار اینه که اتفاقی رخ بده، ولی هیچ واکنشی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، وزارت ورزش نشون ندادن. یه نکته‌ای هم که هم تو به اصطلاح صحبت‌های شنونده‌ها بود، هم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی‌ها بهش تاکید می‌کردن، این بود که این مثلا حالا چه دستاوردیه، شما دلتون رو خوش کردین، ما مثلا نمی‌دونم عربستان راه داده، قطر راه داده، ما حالا تازه ببینید برای همین مختصر چقدر هزینه پرداخت شده، از حالا آخریش با آخری موردش دخترآبی بود،
هزینه جانی بود، بله
زندان قرچک رفتن، دخترایی که ریش گذاشتن برن استادیوم، دیگر نه از خانه نشستن و انتقاد کردن که خب تحولی رخ نمیده. اینها همه اقدامات عملی با هزینه های جانی و مالی و زندان و بازداشت و غیره بسیار متعدد بوده که تازه همین مختصر فراهم بشه.
ممنونم از تو مهدی عزیز. اجازه بدی که باز هم بریم سراغ شنوندگانمون، برمیگردیم با تو، حرف زیاد داریم در مورد بحث امروزمون. شما هم میتونید در بحث امروز ما شرکت بکنید. دوستان شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوید از طریق شناسه @فرداگرام، از طریق تلگرام پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بشه. شماره تلفنمون رو براتون یک بار دیگه تکرار میکنم، هست 00420221122454. علی رو بشنویم.
برای ورود به ورزشگاه، ورود بانوان به ورزشگاه، دو تا عامل خیلی مهم بود، یکی فیفا و دیگری دختر آبی. یعنی اینا لازم و ملزوم بودن. به تنهایی هر کدوم میخواستن اقدام کنن به نظر من نتیجه نمیرسید. هر دو دست به دست هم دادن. اگر بانوان ما الان ورزشگاه با خوشحالی میرن، مدیون دختر آبی و فشارهای فیفا هستیم. پس میشه رسید به اهدافمون، فقط مستلزم اینه که همانند سحر آبی، همانند دیگران، همانند ندا و دیگرانی که جان دادن، بایستی جان بدهیم. در این صورتی که میتونیم موفق باشیم. این حکومت با مسالمت آمیزی، با صحبت، هیچ چیزی رو متوجه نمیشه. تنها راهش رسیدن به هدف فقط مبارزه است.
@فرداگرام شناسه ایه که میتونید از طریقش مثل این شنونده ما صدای خودتون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا و برنامه ساعت ششم برسونید. خانم نسترن رو داریم روی خط ارتباطیمون. خانم نسترن عزیز، حتما بحث رو تا اینجا دنبال کردید. شما تا چه حد این رو یک دستاورد میدونید؟ تا چه حد فکر میکنید نمایش محدودیت ها بوده؟
با سلام حضور شما و مهمون شما، مهمانان شما. من فکر میکنم اینم یه دستاورد بزرگیه که خانوما با کوشش خودشون تونستن به استادیوم برن در نهایت. حالا گزینشی بوده، تعداد کم بوده، اینا همه مشکلات داره، ولی اینو ما نباید به پای دولت بذاریم یا خود فیفا، چون فیفا که 40 ساله که میدونسته که به هر حال خانوما نمیتونن برن، اینا رو دیده بوده، ولی خب همیشه مماشات میکرده، به فکر مماشات بوده. و یکی از خانومهایی که اینجا خیلی بودن غیر از دختر آبی، خانوم دکتر دریا صفایی هستش. من بارها ایشون رو دیدم تو ویدیوها توی استادیوم‌های خارج از کشور، جایی که ایران مسابقه داشته، تو روسیه، تو ایتالیا، همه جا با پرچم شیر خورشید و بنرایی که بذارید زنان به استادیوم بیان.
من توضیح اینجا بدم که خانم دریا صفایی که اشاره می‌کنید شما بهش، در حال حاضر نماینده پارلمان بلژیک هستند. خانم ایرانی که طی سالهای گذشته کمپین‌های مختلفی داشته برای دفاع از حق ورود زنان به استادیوم. بله بفرمایید.
بله بله، و بارها ایشون از استادیوم بیرون انداختن. متاسفانه فیفا اینا رو دیده، تو ایتالیا با ایشون دعوا کردن، بیرونش انداختن، توی روسیه همینجور، یعنی همه جا سد راهش میشدن. پس بنابراین فیفا اینا رو میدونسته و میومده مماشات میکرده با حکومت جمهوری اسلامی، و این رو فقط من میتونم از خانوما قدردانی بکنم. به نظر من
بسیار خوب. پس شما به نظرتون پس به نظر شما برعکس اون چه که شنونده قبلی ما میگفت، آقای علی، که به خاطر تلاش‌های فیفا، یا بیشتر بگیم تلاش‌ها نه، فشارهای فیفا بوده، فکر می‌کنی اینطور نیست، بیشتر به خاطر تلاش‌های زنان بوده؟
بله بله، فشارهای فیفا موقعی شدش که دختر آبی خودشو آتیش زد و خانم دریا صفایی وارد پارلمان شد. بالاخره
جرقش به نظر شما از طرف فعالان زن بوده و هزینه هایی که پرداخت شده؟
بله بله، من اصلا به فیفا امتیاز نمیدم، برای که اینا از اول میدونستن، با این حکومت هم همکاری میکردن، با وزیر ورزش، این رؤسای سازمانهای فوتبال تو ایران، نمیدونم سایپا، این بر اون بر، اینا اینا همه اینا رو میدونستن و همه اینا هم آدمای درست حسابی اصلا نبودن از اول. هم همین رؤسای فدراسیون ها و اینا، ما یکیشو از آقای علی دایی دیگه شنیدیم دیگه، اون سردار غفوری بوده.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم نسترن عزیز، متشکرم که در بحث امروز ما شرکت کردید. اجازه بدید که شنونده بعدی رو باز هم از طریق تلگرام روی خط داشته باشیم.
به نام خداوند تبارک و تعالی. در مورد حضور زنان توی ورزشگاه ساعت ششم باید خدمتتون عرض کنم که این دستاوردی محسوب نمیشه، از اون بابت که بعد از 4 دهه امروز بنا به مشکلات زیاد اقتصادی برای منحرف کردن افکار عمومی و اینکه اخیراً در ماه‌های اخیر عربستان سعودی هم دست به یک سری اصلاحات در ساختارش زده، زنان اجازه رانندگی دارند توی عربستان و غیره، این اتفاق الان افتاده. با فشار فیفا به صورت یک فنس کوچک تعدادی زنها را بردن توی ورزشگاه و همینطور که ملاحظه فرمودید بین هر دوتا تماشاگر یک پلیس خانم نشسته بود و شدیداً اوضاع کاملا امنیتی. قطعاً پایه‌های قدرت سرکوب در این کشور اینقدر زیاد هست که در هر زبانی بخوان هر صدایی را در جامعه خفه کنند، مثل آب خوردن این کارا خواهند کرد و این در واقع به نفعی به سود دستگاه حاکم خواهد بود، از اون بابت که بنا به مشکلات اقتصادی و سیاسی و اوضاعی که امروز به شدت دارن داخلش غرق میشن، این مقداری افکار عمومی را به سمت دیگه‌ای داره سوق میده و به نحوی اون در واقع دستاوردی که برای مسئولین حکومت و پیشبرد افکارشون داره از این چیزی که حالا یه 4 تا خانم رو با اون تدابیر شدید امنیتی بردن ورزشگاه، اون دستاورد برشون خیلی بالاتر است.
بسیار خوب. خب مهدی عزیز، برمیگردیم با تو صحبت میکنیم. صحبت ها شنیدی، اگر درباره حرف شنوندگان توضیحی داری که میشنویم، اگر نه میخواستم بپرسم از تو که فکر میکنی چقدر فضای سیاسی ورزشی که من میدونم بسیار اون رو سالها از نزدیک دنبال کردی اجازه این رو میده که بخواد پیش بره، در واقع این روندی که اگر اسمش رو روند بذاریم یا این بتونیم بگیم این سرآغازی باشه، این اتفاق دیروز برای یک روندی در جهت آزادی بیشتر زنان در زمینه حضور در ورزشگاه ها، چقدر الان فضا به نظر تو مهیاست یا ضدشه؟
تا زمانی که در واقع تو همین حالا بحث ورود زنان به ورزشگاه این اشتیاق برای تماشای بازی ها وجود داشته باشه، این مسئله همچنان زنده باقی میمونه و این توی این کشمکش خب دخترها این امکان رو پیدا میکنن که همچنان وارد ورزشگاه بشن. اما درباره این که آیا دستاورد بوده به معنای دقیق کلمه، اگر وقایع دیروز رو مجدداً بررسی کنیم با تردید مواجه میشیم. مثلا همین بحث عکاسان زن که اجازه پیدا نکردن، حتی برای اولین بار در جایگاه خبرنگاران زنان و مردان رو سوا کردن. گزارشگر صدا و سیما تا گل ششم هیچ اشاره‌ای به حضور زنان در ورزشگاه نکرد. یعنی این مقاومت همچنان وجود داره تا زمانی که فشار وجود داشته باشه از طرف هواداران که وارد ورزشگاه بشن. به هر حال ما میتونیم باز شاهد حضور زنان در ورزشگاه باشیم، اما چه بسا اگر اشتیاقی وجود نداشته باشه یا فروکش کنه، دیگه این مثلا باز به فراموشی سپرده میشه مثل مواقعی که در گذشته بوده و وارد ورزشگاه به شیوه های مختلف گزینشی و غیره شدن، اما بعد دیگه وقفه افتاده تا مدت زمانی نامعلوم که امیدوارم این بار اینطور نباشه.
مهدی عزیز، فکر میکنی این اشتیاق آیا کافی هست؟ به خاطر اینکه این اشتیاق سالهای سال وجود داشته، بهتر از هر کس دیگری خودتو دنبال کردی در واقع خواسته های زنان رو در زمینه ورزش و مسائل مربوط به ورزش زنان رو، فکر میکنی که اگر فیفا بخواد به اصطلاح کمی کوتاه بیاد در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها، احتمال نداره که دوباره این روند بخواد برگرده به عقب و ورزه و حضور زنان رو در ورزشگاه ها یک بار دیگه بخوان ممنوع بکنن؟
با توجه به روشی که ما از فدراسیون فوتبال وزارت ورزش و به هر حال اون نوع مقاومت رو دیدیم، یعنی بازداشت، بازجویی، احضار، تصور کنید فردی که به یک سینما، به یکی از اماکن عمومی مثل سینما، کنسرت یا ورزشگاه میره، اگر با بی احترامی مواجه بشه ممکنه دیگه نره. یعنی دخترایی که ساعتها دیروز پشت در موندن، صدها دختر پشت در موندن، التماس کردن با خارجی با داخلی صحبت کردن، گفتن ما از راه دور اومدیم، اینا رو وقتی راه نمیدن چه بسا بسیاری از اونها بار بعد دیگه نیان، یعنی دلسرد بشن، ناامید بشن به خاطر اینکه تحقیر شدن، بهشون بی احترامی شده. این مسئله باعث میشه که ما تصور نکنیم که همه چی تموم شد و درها رو باز کردن. اشاره کردم همین دوشنبه پرسپولیس با پیکان بازی داره، هیچ مسئولی توضیحی نداده که آیا بازم میتونن مثلا 100 نفر 200 نفر 500 نفر بلیت بخرن وارد ورزشگاه باشن یا نه، رقابت های لیگ دیگه برمیگرده اوضاع به رویه سابق.
اون خواسته فیفا در این زمینه چه هست نهدید؟ درباره لیگ آیا نظری میده یا فقط درباره بازی های ملی صحبت میکنه؟
تأکید فیفا اینه که در تمام بازی هایی که در ایران برگزار میشه، اما وقتی این تعداد مأمور و ناظر از فیفا میان، 50 خبرنگار خارجی میان، باز جمعیتی پشت در باقی میمونن، خب با این رقابت های لیگ برتر که هیچ ناظری از فیفا هم نیست، خبرنگار خارجی هم نیست، چه اتفاقی رو خواهد داد؟
بسیار خوب، اجازه بده که برگردیم باز هم با شنوندگانمون همراه بشیم. نظر یکی از شنوندگان رو بشنویم، درباره ورزشکاران به طور مشخص صحبت کرده، بعدش میخوام واکنش تو رو داشته باشم. بشنویم.
سلام، این موردی که سوال کردی، من فکر میکنم که اگر همه آحاد ملت یا اکثریت مردم، چه زن چه مرد، خواهان برابری حقوق زنان باشن، خیلی بهتر هستش که صرفاً برای ورزشگاه باشه و تعداد اندکی باشه. طبیعتاً این یه موفقیته، ولی موفقیتی اندک و کوچیکه که با کمک فیفا و با فشار اون بوده، ولی خواسته حتی ورزشکاران ما نبوده. اگر بود حداقل یک بار تحریم میکردن، میتونستن خیلی کارها بکنن، ولی خب یا اعتقاد نداشتن به این موضوع که این اصلا حقی هستش برای انسان ها یا زن هایی به عنوان انسان، و حقی قائل نبودن براشون، یا اونقدر جدی نمی گرفتن. در صورتی که این وقتی نسبی از افراد جامعه این حقوق رو نداشته باشن، در واقع انسانیت خود مردم ایران زیر سوال هستش و باعث تعجب هستش که توی این 40 سال همچین خواسته کوچیکی صرفاً توسط ورزشکاران ما حداقل درخواست نشده. ممنون.
خب مهدی، شنیدیم صحبت‌های این مخاطب ما رو. آیا ورزشکاران به نظر تو کمکاری کردن؟ بحث تحریم بحثیه که الان مدت‌های خیلی طولانی از طرف فعالان این حوزه مطرح میشه. اینکه ورزشکاران بخوان بازی رو تحریم بکنن یا تماشاچی‌ها بخوان تحریم بکنن نرن بازی‌ها رو ببینن تا اینکه بخواد حقوق برابر رعایت بشه برای زنان ایرانی، نظر تو چه هست؟ واکنشت به این صحبت چیه؟
من فکر می‌کنم اون چه که باعث میشه ما توی درخواست‌ها و مطالبات عمومی دچار مشکل بشیم و حداقل در واقع نتیجه رو بگیریم اینه که مطالبات عمومی رو می‌خوایم با تلاش‌های فردی پیش ببریم و این به نتیجه نمیرسه. یعنی مسعود شجاعی، وریا غفوری میان در اینستاگرام، در شبکه‌های اجتماعی، یا علی کریمی، اینا میان اعتراض می‌کنن و بعد خب احضار میشن و بعد این مسئله فروکش میکنه، یعنی انرژی اونها رو میگیرن، وقت اونها رو میگیرن. خب بازیکنها که اصلا اتحادیه بازیکنان ندارن بخوان تلاش عمومی در واقع به شکل منسجم این خواسته رو مطرح کنن. یا وقتی که علی کریمی میاد میگه ما بازی بعدی استادیوم نریم بعد از درگذشت دلخراش دختر آبی، اینو مطرح کرد، ما دیدیم که بازی بعدی اتفاقا مردان بسیار گسترده به استادیوم ها هم رفتن، در حالی که این یک مطالبه عمومی است. اما تصور میکنیم با تلاش های فردی چند نفر، حالا فعالان مدنی یا ورزشکاران یا خبرنگاران و رسانه ها، این میتونه به نتیجه برسه. ولی من فکر میکنم این روند نتیجهش هم همینطوری حداقلی قطره چکانی و تدریجی خواهد بود به صورت فرسایشی در مدت زمان طولانی.
بسیار خوب، ممنونم از تو. باز هم میریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. صحبت های سعید رو بشنویم درباره بحث امروزمون.
برخلاف خواسته خدا و نایب برحقشان آقای خامنه ای و نوابین دیگرشان، اجازه حضور زنان در ورزشگاه داده شد. این اجازه به زور و اجبار بود، راه دیگری برای آخوندها نمونده بود. اون 50 تا خانومی که رفتن و تظاهرات کردن و پلاکارد داشتن بر ضد اجازه ورود خانم ها به استادیوم ها و اتفاقا پلاکارد هایی از رهبر با بصیرتشون داشتن که صریحا فرموده بودن که این کار تخلف است و خلاف قانون هست. حالا کدوم قانون ما نمیدونیم. اینها فکر نکردن که خب با این کارشون به بی بصیرتی رهبرشون گواهی میدن، نه به با بصیرتی. چون اگر رهبر بصیرت داشت ممنوع نمی کرد چیزی رو که بعدش بخواد نرمش قهرمانانه بکنه.
00420221122454 شماره تلفنیه که امکان ارتباط شما رو با استودیو ساعت ششم در پراگ فراهم میکنه. علی رو خط ارتباطی ماست. علی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستی. علی، شما چی فکر میکنید درباره بحث امروز ما، درباره این که زنان به طور محدود اجازه پیدا کردن وارد استادیوم آزادی بشن؟
الو، صدا میاد؟ الو،
بله روی خط هستید، بفرمید.
اگه یادمون باشه این آخوندا،
علی عزیز صدای شما قطع و وصل میشه، اگر امکانش براتون وجود داشته باشه که جاتون رو عوض بکنید اگر دارید با تلفن همراه صحبت میکنید.
الو،
بفرمید.
الو،
روی خط ما هستید. دوستان اتاق فرما فهم میکنم که ایراد داره این خط ارتباطیمون الان، اگر امکانش هست یک بار دیگه این تماس رو برقرار بکنید تا بتونیم با علی هم صحبت بکنیم. الان روی خط هستند. بسیار خوب، آقای علی عزیز مجددا قطع شده. خیلی خوب، تا وقتی که این ارتباط وصل بشه ما بریم یک بار دیگه از تلگرام یک نظر دیگر رو داشته باشیم. در این حال ازتون دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا هم حتما سر بزنید. در اونجا گالری عکس داریم از ورزشگاه آزادی دیروز که چهره زنانه پیدا کرد. ویدیوهایی داریم از ورزشگاه که از طرف حضار در واقع زن برای ما ارسال شده برای رادیو فردا. همچنین مقاله های تحلیلی هم داریم میتونید اونجا مطالعه بکنید. اونها رو اجازه بدید که آقای کوروش رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم، از طریق تلگرام نظر خودش رو با ما در میون گذاشته، بشنویم.
با سلام، به نظر من حاکمیت میتونه اون کاری که انجام داد در رابطه با ورزشگاه و باز کردن درهای اون به روی خانم ها، در موارد دیگر هم این کار رو بکنه، مثل آزاد کردن پوشش زنها. و این میتونه نه تنها حاکمیت رو تضعیف نکنه در دنیا، بلکه میتونه اون رو تقویت کنه، چون از اینکه حقوق زنان مورد مستمسک قرار گرفتن توسط نهادهای حقوق بشری و یا حتی اپوزیسیون برای اهداف دیگه قرار میگیره، این بهونه رو از اونها بگیره و کشور رو از تبعاتی که در جوامع بین المللی دوچار اون میشه رو نجات بده و کشور قوی تر بشه. ولی ما مطمئنن مواجه هستیم با بدنه سنتی جامعه و حتی مراجع که مخالفت میکنن با این قضايا. ولی به نظر من حتی در اون رابطه هم به نظر من جای ارزش و ضد ارزش عوض میشه و در به عنوان مثال در مورد پوشش زنها، این منظر خواهد شد به اینکه دوباره پوشش که با فرهنگ اصیل ایرانی، پوشش خانم ها فرهنگ اصیل ایرانی و محجوب بودن، این به عنوان یک ارزش مطرح خواهد شد و این شونات به جامعه برخواهد گشت مطمئنن.
این هم نظر آقای کوروش بود. البته خب ایشون به مفاهیمی اشاره کرد که خیلی نسبی هست، این که ارزش چه هست، ضد ارزش چه هست، فرهنگ اصیل ایرانی چه هست. فرهنگ چیزی هستش که در طول زمان تغییر میکنه. آیا محجوب بودن الزاماً ارزش هست؟ برای کسی میتونه محجوب بودن به اصطلاح جذاب باشه و اون رو انتخاب بکنه، کسی دیگری بخواد که روش دیگری رو برای زندگیش داشته باشه. همه اینا به هر حال ارزش گذاری هایی هست که به این راحتی نمیشه دربارش صحبت کرد. اجازه بدید که آقای پیمان رو روی خط ارتباطی اون داشته باشه. متاسفانه شنونده قبلی امکان ارتباطش وجود نداشت. آقای پیمان عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میشنویم.
الو، سلام عرض شد جناب بغراتی و مهمان عزیزتون. قربان شما. والا من میخواستم نظرم رو بگم به یه صورت دیگه. میخواستم اولا بگم که واقعا همین اعتقاد محدودی که اومدن اینو از پیش از بالا گفتن که اینقدر بیان
3,000 تا 4,000 تا و همین 4,000 تا هم خیلی به نظر من یه جورایی به قول خودمون خیلی حالشون بده و اصلا نمیتونن تحمل کنن. حتی همین 4,000 تا رو حتی تلویزیون نشون ندادن.
یعنی مسئولین نمیتونن حضور همین به طور نسبی اندک زنان رو تحمل بکنند.
دقیقاً الان خیلی حالشون بده. یعنی یه جورایی واقعاً از دیروز سارا من فکر کنم سردرد گرفتن که تونستن به زور و به اجبار فیفا همینقدر آدم بتونه بیاد. مجبور شدن. اما من چیزی که میخواستم بگم حرفای آقای ربیعی بود، سخنگوی دولت. اصلا واقعا آدم عصبانی میشه و داشتن گفتن که ما خودمون کردیم، اصلا به زور خارجی نبوده. خب اگه خودتون کردیم چرا تا حالا نکردیم؟ چرا قبل از این نکردیم؟ چرا قبل از این حرفای فیفا شما همچین کاری نکردیم؟ چرا تا به دوکه شار اومد زور اومد یهو گفتیم که با شما قبول میکنیم؟ چرا میگین دستاورد داخلی بوده؟ 8 سالم شما میخواستین این کارو بکنید، حتما باید فشار خارجی باشه. اما همین تعداد محدودم خیلی خوبه، بازم جای یعنی خوشحالیه.
به نظر شما روزنه امیدی هست برای زنانی که دوست دارم وارد ورزش
باشن؟ مخصوصا روزنه امیدو میتونیم موقعی بگیم که دیروز از آقای جورکایف سوال کردن که خب خیلی از خانم ها بیرون مودن و روشن گفتن که ما برای همین اینجا هستیم و میخوایم صحبت بکنیم که اینو اصلاح بکنیم و این مسئله پیش نیاد. به نظر من فیفا فشار خواهد آورد و این مسائلی که تکرار نمیشه و روزن امیدی هست با فشار، با فشار فیفا، نه با فشار مردم.
ممنونم از شما آقای پیمان عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. آقای عباس آخرین شنونده‌ای هستند که وقت می‌کنیم در این برنامه روی خط بیاریم. به شما سلام می‌کنم. خیلی کوتاه وقت داریم، در 60 ثانیه اگر میشه نظر خودتون رو بفرمایید. بفرمایید.
با عرض درود به شما و شنوندگانتون، رژیم برای اولین بار در مقابله با خواسته‌های زنان ایران عقب‌نشینی کرده و خیلی مبارزه جالبی است. ما باید مبارزه با حوصله و سنجیده کنیم. مردم آفریقای جنوبی بیش از 300 سال مبارزه کردند برای دموکراسی و مبارزه‌شان نتیجه داد. ما هم همینطوری نباید عجله و گذار. این یک پیروزی خیلی بزرگی است که توسط این دختر آزادی با مرگ ایشان شروع شد و جامعه جهانی عکس العمل نشان داد و ما پیروز شدیم که خانم‌ها برن در به فوتبال تماشا کنن.
بسیار خوب.
به نظر من یک دستاورد خیلی بزرگی است و اگر ما همین خانمان ما را اجازه بدیم و با حوصله و سنجیده مبارزه کنیم، در آینده همین خانما آخوندها را به رقص در میارن.
بسیار خوب آقای عباس عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. در پایان برنامه میریم سراغ کارشناسمون تا صحبت نهایی رو از او بشنویم، صحبت انتهایی رو. مهدی عزیز، در انتهای برنامه هستیم. میخواستم که اگر جمع‌بندی داری از اتفاقی که دیروز افتاد و اون چه که میتونه پیش رو باشه در یک دقیقه تقریبا برای ما بگی.
دو تا موضوعی که مخالفین خیلی مطرح میکنن، یکی این که میگن اولویت جامعه الان این موضوع نیست. اتفاقا اولویت اینه که کسی برای دیگری اولویت گذاری نکنه، یا این که گفته میشه که اینها طبقات برخوردار جامعه هستن. خب شما برای طبقات محروم جامعه هستن مگر چه کردید که روز به روز داره این طبقه بزرگتر میشه و تعداد محرومین اضافه میشه؟ و خود دختر آبی دیدیم که از حاشیه شهر می اومد، یا دخترانی که دیروز بسیاری از اونها جلوی دوربین ها قرار گرفتن میگفتن از جای دور اومدن، از مناطق محروم اومدن. و همه اینها نشون میده که این اظهارات جز بهانه جویی برای سرکوب نیمی از جمعیت جامعه و تبعیض جنسیتی واقعا معنای دیگه ای نداره. و تلاشی که داره صورت میگیره فوتبال نیست، مبارزه با تبعیض جنسیتی، برابری خواهی در جامعه است، مسئله فوتبال نیست.
متشکرم از تو مهدی رستم‌پور عزیز که در برنامه شرکت کردی. همینطور تشکر میکنم از مریم شجاعی، فعال مدنی و مدیر کمپین حق من، که تا نیمی از برنامه رو تونست همراه ما باشه. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که در حدود یک ساعت گذشته رادیو فردا رو تنها نگذاشتید، برنامه ساعت ششم رو شنیدید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اگر احتمالاً ما وقت نکردیم که نظر شما رو پخش بکنیم در این برنامه، میتونید همچنان نظرتون رو با ما و شنوندگانمون در میون بگذارید از طریق شناسه ما در تلگرام که هست @فرداگرام، در بخش مختلف خبری رادیو فردا، در مجله‌های مختلف ما این نظرات پخش میشه. همین همینطور میتونید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما با ما در ارتباط باشید. اگر چندان اهل دنیای مجازی نیستید، شماره پیامگیر ما 24 ساعته در اختیار شما هست: 00420221122112. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همونطوری که گفتم ویدیوها و عکس‌های مختلفی رو میتونید از اتفاقات دیروز ببینید. میتونید در اینستاگرام ما عکس‌ها و ویدیوها رو دنبال بکنید و در وبسایت ما هم مطالب مختلف رو مطالعه بکنید. radiofarda.com در اختیار شماست. اگر هم برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت در ایران با مشکلی مواجه هستید، میتونید یک ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com و همکاران من برای شما راه حل رو ارسال خواهند کرد. من نیوشا بغراتی هستم و در اتاق فرمان همکارانم شهرام و منیژه امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. عصر و شب شما خوش.